0919-50406 به نکته خیلی خیلی ریزی اشاره کردن. ممنونم. سلام و صبح بخیر و تبریک روز مادر به مادران ایران زمین، به ویژه اونهایی که مادران و همسران مرزبانان ایران عزیز هستند که همه سختی ها رو تحمل میکنن. بله دوست عزیزمون آقای ذاتی از اردبیل هستن. صبح شما بخیر. متشکرم آقای ذاتی که به این نکته بسیار قشنگ اشاره کردید. دوست دیگری با شماره تلفن 0917-74-89 گفتند شاید فردا شنونده شما نباشم. میرم حرم به همه مادران عزیز، روز مادر و روز زن رو اونجا تبریک میگم که وزنه های کشورم هستند. دست شما درد نکنه. و دوست دیگری با شماره تلفن 0912-40604 گفتند سلام، به میمنت همین روز و فرداست که تهران از برکت باران برخوردار شده. مادران دعا کنید برای باز شدن درهای آسمان. مهدی دلالی، خیلی از شما هم متشکرم، انقدر قشنگ و ظریف. و دوست دیگری گفتن 0913-2212 سلام صبح بخیر، به نام مادر. مادر که بیاید آسمانم به عشقش باران میبارد تا خیر و برکتش را افزون کند. روز مادر مبارک. از جاده های بارانی و صابری هستم، از اصفهان، راننده کامیون. خیلی خیلی متشکرم آقای صابری از اینکه در جاده هم رادیو گفتگو رو شنونده هستید. همه مادران ما الهی عمر 100 ساله داشته باشن و سایه‌شون از سر ما کم نشه. با شما خداحافظی میکنم، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید که تعیین سقف مهری است. البته تیتر برنامه یادم رفت آقای ماکنلی، یه بار دیگه به هم میگید. بله، فصل مشترک هست که در رابطه با تعیین سقف مهری است. و خداحافظ.
فصل مشترک،
فصل مشترک،
فصل مشترک. خداوندی که آدم و حوا را آفرید تا در فصلی مشترک رقم بزنه بقای نسل اشرف مخلوقات، یعنی انسان رو. من فیروزه آدابی هستم و در برنامه فصل مشترک این هفته همراه شما، به همراه تهیه کننده و مهمانان گرانقدر که امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار بگیره. ما رو همراهی کنید، به 30035 پیامک بزنید و نظر و پیشنهاد و طرح پرسشتون رو از طریق همین شماره مطرح کنید. یک راه ارتباطی دیگر هم داریم، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که شما از این طریق هم میتونید راهکارهای خودتون رو به ما بگید. البته برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا در هر موقعیت زمانی و مکانی فصل مشترک رو با کیفیت و عالی بشنوید، ذخیره کنید و دریافت کنید. و برنامه فصل مشترک ویژه حوزه جمعیت و خانواده تهیه میشه در جهت تبیین و روشنگری وضعیت پنجره جمعیتی کشور، این ابر مسئله کشور، با توجه به ضرورت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. فصل مشترک رو هر هفته همین ساعت از رادیو گفتگو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای اندیشه ها بشنوید. اما موضوع این هفته برنامه فصل مشترک، ارتباط سقوط آزاد جمعیت و مهریه. مهمانان این برنامه خانم دکتر شمس، روانشناس عمومی، زوج درمانگر و مشاور خانواده در قوه قضاییه، خانم دکتر مرضیه مینایی پور، پژوهشگر زن و خانواده در سطح بین‌الملل و مشاور و عضو کارگروه زن و خانواده، و جناب آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی، دکترای جامعه شناسی، استاد محترم دانشگاه امام حسین علیه السلام و جمعیت شناس. من سلام میکنم به مهمانان محترم و ازشون خواهش میکنم طبق روال همیشگی برنامه فصل مشترک یک دقیقه نظرشون رو راجع به موضوع این هفته، ارتباط سقوط آزاد جمعیت و مهریه، به ما بگن. خانم دکتر مینایی پور بفرمایید. سلام.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم محترم، عوامل محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما.
مسئله جمعیت، ازدواج، مهریه و تمام مباحثی که به هم گره خورده به نوعی زنجیره واره و ما وقتی یک موضوع رو نادیده میگیریم به نوعی داریم تمام محتوا و تمام اون مباحثی که به هم متصل هست رو نادیده میگیریم و به جای حل مسئله داریم صورت مسئله رو پاک میکنیم. گاهی ورود به بحث مهریه یا امثال این موضوعاتی که ارتباط مستقیم با بحث ازدواج داره رفع مشکل و رفع مسئله نمی کنه. بیشتر داره فرافکنی و از اون منظری به ماجرا نگاه کرده میشه که اگر نباشه بهتره. یعنی من میتونم بگم بیشتر به عنوان یک مخدره تا درمان، تسکین درد بکنه. بعد از این که ما فکر میکنیم که کاهش ازدواج ما به خاطر این مسائل هست، پس بیایم اینو حلش بکنیم، اینو رفعش بکنیم، بله، بعد متوجه میشیم که نه، مباحثی از این قبیل نیست.
خیلی متشکرم خانم دکتر شمس، شما هم نظرتون رو بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
خواهش من با نام و یاد خدا عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان عزیز و عوامل تولید و پخش برنامه، خدا قوت، خسته نباشید.
سپاسگزارم از شما.
در رابطه با مهریه در جامعه اسلامی و ایرانی، با توجه به نقش حساس سنت‌ها و فرهنگ در جامعه ما، به نظر میاد که مقوله مهریه به عنوان یک پدیده واقعا استخوندار، ریشه‌دار در جامعه ما باید کاملا به صورت کارشناسانه بررسی بشه و فقط از روی یک دیدگاه و منظر نیایم بگیم از بُعد نگاه زن یا از بُعد نگاه مرد به نفع کیه، به ضرر کیه. یه نگاه همه جانبه تری داشته باشیم به این موضوع که نمیتونیم اینو بذاریم کنار و نمیتونیم اونقدر این رو بزرگش کنیم، انقدر بهش پروبال بدیم تا واقعا یه مانع جدی بشه خود این پدیده مقدس برای ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ایرانی.
خیلی متشکرم آقای دکتر رشیدی، شما هم نظرتون رو بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو و عوامل محترم رادیو گفتگو. عرض کنم خدمت شما، خب در واقع بحث ازدواج در کنار بحث‌های دیگر جمعیتی مطرح هستش و یکی از مشکلاتی که در جامعه ما در حوزه ازدواج وجود داره بحث مهریه هست. در گذشته هم چون مشکل فرهنگی شکل گرفته و خیلی در واقع پرداخت منطقی و عقلانی نداشته، ولی امروز مواجهه‌ای که در واقع باش شکل میگیره و میخواد در واقع مصوبه و مصوبه قانونی به دنبال داشته باشه، به نظر من از چاله در اومدن و به چاه افتادنه. این مشکل رو علاوه بر این که حل نمی کنه، ابعاد مشکل رو خیلی در واقع ژرف‌تر و عمیق‌تر می کنه که باید با نگاه کارشناسی و با توجه به در واقع حقوق هر دو جنسیت و با توجه به طبقات اجتماعی و طبقات اقتصادی مختلف در واقع در این حوزه مواجهه بشه. نمی‌شود یک در واقع قانونی رو شما برای همه جامعه اینو طرح بکنید، تصویب بکنید، بعد الزام بکنید که همه اینو اجرا بکنن. قطعا در واقع توفیقی رو نخواهد داشت و مشکلات عدیده‌ای رو بر مشکلات گذشته اضافه خواهد کرد.
خب خیلی متشکرم از شما. من میخوام با یک پیامک شروع بکنم مسئله رو با خانم دکتر شمس. مهریه متعادل خوب هست، اما اینکه یک شبه ما بتونیم با کاهش مهریه اتفاقات خوشی رو رقم بزنیم به نظر می مقدار غیر منطقیه.
ما یه روزه تو این دنیا نیومدیم که بگیم هیچ تجربه راجع به قانون گذاری نداریم و نمیتونیم یه مسئله ای رو که بین فرهنگ و دین و رویکردهای اجتماعی گیر افتاده حل کنیم. قانون خودش گاهی اوقات میاد جریان رو برعکس میکنه، چه بسا خود این قانون به ظاهر یه قانونیه که داره منافع یه سری از افراد رو در جامعه حفظ میکنه، اما در واقع داره ریشه ازدواج و این خانوم ها که بخوان ترغیب داشته باشن در واقع نسبت به اون امنیت ازدواجشون که با مهریه میتونن این رو یه مقدار به دست بگیرن از دست میدن. پس ما از اون هدف اصلیمون که بحث جمعیت جوان هست داریم خارج میشیم. بیایم روی قانون‌های مقدار دقت بیشتری داشته باشیم، چرا که روح جمعی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن به این اشاره میکنیم که افراد و خانواده‌ها یک مقدار خودمختاری باید داشته باشن برای تصمیمات خانوادگیشون، ولی اونجا جامعه‌ای که نیاز داره قانون حمایتش کنه، قانون تعدیلش کنه، بحث‌های قانونی و دریافت مهریه در مواقعی که افراد دچار اختلاف میشن برای نحوه پرداخت یا چجوری پرداخت این مهریه، اونجا رو قانون دخالت کنه. ولی اینکه من میخوام تو جامعه ما اینجوری باب شده که خب هر کسی به نسبت درآمدش و صلاح دید خانواده و نگاهی که به اون داماد داره یا اون آقا پسر داره ترجیح میده که این مهریه رو براش بذاره و اون فرد با اون بلوغش باید تصمیم بگیره، نه با هیجانش که آیا من میتونم این مهریه رو پرداخت کنم، این در مطالبه است که اینا رو میتونم با مشاوره، با حضور در مراکزی که مشاوره ازدواج و خانواده هست بررسی کنم و بعد پای امضا و قرارداد بستن برن. و این خودش قانون باید کمک کنه که من ترغیب بشم برای ازدواج، چه به عنوان جنس مؤنث چه جنس مذکر.
بسیار خوب. خب خیلی متشکرم آقای دکتر رشیدی. نظر شما رو هم بدونیم، این خیلی مسئله مرتبطی هست با ازدواج و خب این ازدواج هم مسئله مرتبطی هست با افزایش جمعیت و فرزندآوری. این مسئله رو شما چطور بررسی میکنید به عنوان یک جمعیت شناس؟
من فکر میکنم که این در واقع برخورد باید یک برخورد و مواجهه در واقع علمی، آموزشی، عاقلانه و فرهنگی بوده باشه. این نوع مواجهه من فکر میکنم غیر از این که کسانی را که در واقع مجرد هستند به ازدواج ترغیب نمی کند، کسانی هم ازدواج کردن سالها در حال زندگی هستند، شاید در درون زندگی اینها هم یه چالش هایی رو برای در واقع سرد شدن نسبت به همدیگه و کاهش اون اعتماد و امنیت در واقع بین خانواده عمل بکنه. خب ما جلوتر باید بیان در قالب مدارس، در قالب دانشگاه‌ها، در قالب کتاب‌ها، در قالب رسانه آموزش بدیم، آموزش‌های پیش از ازدواج بدیم، در مواجهه‌های در واقع مالی و اقتصادی هم تعدیل بکنیم اون فرهنگ گذشته را که در واقع تسلط مردا بیشتر بوده یا در واقع حاکمیت اقتصادی و مالی از آن مردا بوده، اینا را تعدیل بکنیم، ببریم جامعه رو به سمت یک در واقع زندگی متعادل‌تر، پذیرفته‌تر و در واقع قابل پذیرش‌تر. با قانون ما بخوایم در واقع نسخه‌ای بنویسیم 14 سکه برای همه، خب خیلی ها ثروتمندن، این عدد اصلا برای اینا چیزی نیست. نمی‌شود برای همه جامعه، برای تمام طبقات، برای تمام گروه‌ها، برای همه نسخه‌ای رو نوشت. خب خیلی ها در واقع به اینا اصلا این غیر از این که تأثیری در جهت در واقع وصلت، در جهت زندگی مشترک نداره، شاید خیلی وقتا موجب سوء استفاده های عجیبی بشه. ما مثل این که جامعه رو مثل یک تکه چوب میبینیم، مثل یک جسم بیروح میبینیم که یک در واقع قانونی رو یا یک مواجهی رو با یک چیز در واقع بدون روح داریم براش در نظر میگیریم. من باید. فکر میکنم خیلی آشکار هستش چرا مجلس این کار رو نسپرده مثلا به دانشگاه، نسپرده به کارشناسان، نسپرده به اهالی فن، خودش اومده تمامی در واقع این کارهای کارشناسی رو خودش داره انجام میده. خب کار این شکلی مشخصه که تولید و یا بازخورد خیلی خوبی نخواهد داشت.
خب خانم دکتر مینایی پور، این خیلی مسئله مهمیه. ما بدونیم که ارتباط این سقوط آزاد جمعیت و مهریه چقدر میتونن مؤثر باشن در جمعیت، در ازدواج، و به هر حال مسئله ازدواج و پنجره جمعیتی کشور خیلی برای ما مهم هست.
بله. یه نکته اساسی رو من تکمیل بکنم در اینجا. کاش یک کار پژوهشی قبل از تمام اینها و تصمیم گیری ها انجام می شد که چند درصد عدم تن دادن جوانان و افراد به ازدواج یا فرزندآوری مهریه درش نقش داره. یعنی خودش یه آمار قابل توجهی می شد. چیزی که خود بنده توی جامعه دارم می بینم، مهریه شاید موضوع خیلی بدترش باشه. موضوعات اقتصادی، مخارج جهیزیه، جشن عروسی، مسکن مورد نیاز جوانان، یعنی تمام اینها بد نگاه میکنیم مهریه رفته جزء اون موردها و مؤلفه های خیلی قبلتر و دورتر نسبت به این تصمیم گیری هاشون. اما مسئله اصلی و کلیدی اینجا یه نکته قابل توجهیه که بدون دید باز نسبت به یک موضوع اجتماعی که درسته بله. موضوع مهریه باعث یک آسیب اجتماعی در جامعه ما شده، اما آیا این آسیب اجتماعی گریبان همه افراد جامعه رو گرفته یا یک درصدی از جامعه رو داره؟ ببینید، ما یک موقعی هست داریم یک قانون کلی رو میدیم برای یک جزئی از جامعه، چون یک چند درصدی، 10%، 20% جامعه دچار آسیب مهریه نامتعارف شدن که این شاید باید جلوش رو سالهای قبل میگرفتن. مهریه مشکلی نداره، نه در شرع نه در قانون. خب مهریه طبق شرع اسلام یک هبه است، یک هدیه است. یعنی مرد وقتی در ابتدا دچار هیجانات کاذب میشه و به هر پیشنهادی تن در میده، این به نظر من هنوز نتونسته مدیریت یک خانواده سالم رو داشته باشه. پس چرا دنبال این هستیم که مردانی که دارن از زیر بار مسئولیت در میرن و همچنین زنانی که با مهریه های غیر متعارف به اینجا رسوندند قضیه یک موضوع اجتماعی و موضوع خانوادگی و بحث ازدواج رو، بقیه زنان و مردان رو محروم کنیم از این قضیه؟ ما اگر قبل از این داستان قانون ملکیت رو اصلاح کنیم، قوانین دیگه از ماجرای ازدواج، از حقهایی که میتونه احقاق حقوق زن و مرد در خانواده بشه و صیانت از حقوق مرد، صیانت از حقوق زن به طور مجزا و بعد صیانت از حقوق خانواده. بارها من گفتم که ما وقتی اومدیم در مورد حقوق زنان صحبت کنیم، مدام گفتن صیانت از حقوق زن و خانواده، چون خانواده در اولویت قرار گرفته، حقوق زنان بسیار مورد اجحاف قرار گرفته. لذا ما باید در مورد قانون گذاری و حتی در اجرا حواسمون به این قضیه باشه که برای چند درصد از افراد جامعه که از یک قانون و از یک عرفی سوء استفاده کردن، داریم قانون کلی برای 100% جامعه میدیم.
خب یه بخشی رو اگر موافق باشین خانم دکتر شمس، خانم دکتر مینایی پور و آقای دکتر رشیدی بشنویم، ببینیم که این نظرات چگونه است و طبق اون نظرات باز هم بحث رو جلو ببریم.
رأی نمایندگان به کاهش سقف کیفری مهریه از 110 به 14 سکه این روزها به یکی از پربازدیدترین اخبار صحنه علنی مجلس شورای اسلامی تبدیل شده. در طرحی با عنوان اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که پیشتر کلیات اون به تصویب رسیده بود، اشاره‌ای به کاهش سقف کیفری مهریه نشده بود.
این موضوع کاملاً مرتفع شده، اصلاً بحث تغییر مهریه از 110 تا به 14 تا دیگه مطرح نیست.
اما با پیشنهاد یکی از نمایندگان و موافقت اکثریت مجلس، این کاهش در صحن علنی مجلس تصویب شد.
تا 14 سکه حمایت حقوقی کیفری داره، بیش از اون یا توافقات دیگه طبق همون مواردی که زوج و زوج با هم توافق میکنن پیگیری میشه.
خب با نوسانات بازار مرتب این سکه بالا و پایین میشه و قاعدتا ممکنه چند روز دیگه طرحی بیاد بگن آقا 5 سکه، بعد بگن 1 سکه. بهتر بود که مجلس تعیین عدد نمیکرد و این موضوع به دادگاه ها سپرده بشه.
اما حمایتی که توی این قانون وجود داره به محض در واقع ثبت درخواست خانومی که میخواد در واقع تقاضای طلاق داشته باشه، انتقال اموال غیر قانونی میشه و بحث مصداق فرار از دین پیدا میکنه. این یه نکته حمایتی این قانون.
اکنون نگرانی کارشناسان نبود قانون مکمل برای حمایت از حقوق زنان و نهاد خانواده است.
چقدر این خانم رو به عنوان یک زن خانه‌دار بحث اقتصادش رو و بحث کمک به بحث معیشتش رو محترم شمردیم؟ بحث بیمه زنان خانه‌دار چند ساله که به حال معطل تصویب و اجرا شدن هست.
اگر بخواد این هم در واقع زیر سوال بره، یکی از انگیزه های شاید اصلی زنان ما از دست بره و زنان بگن از همین الان خودمون باید به فکر اقتصاد خودمون باشیم.
قوانین برای موضوعاتی که برای زنان چالش به همراه داره و یا لایحه‌هایی که سالها در انتظار تصویبه.
از لایحه متعددی وجود داره در نظام خانواده، مثل حق طلاق، مثل بحث حضانت. ما باید همه اونها رو به صورت متوازن اصلاح بکنیم.
و مخالفان معتقدند این طرح راه چاره نیست.
به چه عنوان قانون گذاری در توافق بین دو نفر رو داریم اینجا بهش رسمیت میدیم؟ اولا شما با این کار ضمانت اجرایی این کار رو خدشه‌دار میکنید.
استثناش اون محکوم علیه هست که توان مالی بالایی داره، اموال خودش رو پنهان میکنه.
در این ماده میگه که باید خانم 2 سال منتهی به ثبت دادخواست جداگانه زندگی بکنه، همه حق و حقوق مالی خودش رو ببخشه و دادگاه تشخیص بده که عسر و حرج اتفاق میفته یا نمیفته، در این 2 سال کجا زندگی بکنه.
و کارشناسانی که هر کدام چاره کار رو یک جور میبینند.
برای مهریه یه چیز دیگه عرف بشه در جامعه،
مهریه بیمه بشه،
مهریه همون سالهای اول پرداخت بشه، طبیعتا میزان مهریه کاهش پیدا میکنه.
در زمان تصویب توجه بیشتری به وضعیت اجتماعی کشور داشته باشن.
بررسی جزئیات این طرح بر اساس اصلاحات جدید همچنان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داره.
حال باید دید کاهش سقف کیفری مهریه در راهروهای شورای نگهبان مهر تایید میگیرد.
خب در این بخش که شنیدیم، خیلی ها قانون یک شبه رو قانون خوبی ندونستن و گفتن که پیامدهای مثبتی نداره. آقای دکتر، شما هم اشاره کردید در صحبت هاتون، همچنین خانم دکتر شمس، این قانون های یک شبه یهو سیستم زندگی و جامعه رو به هم میریزه و باعث میشه که نه تنها روند رو به رشدی نباشه، بلکه کیان خانواده هم تازه از هم بپاشه و این اصلا یعنی مردم سردرگم بشن. اول نظر شما رو بشنویم راجع به این بخشی که پخش شد.
این در گذشته وقتی نظام خویشاوندی و اجتماعات کامیونیتی ها رو ما داشتیم، عرف محل بود، یعنی جوامع مختلف با توجه به وضعیت زندگیشون، داراییشون عرف داشتن. این عرف شکل در یک استان، در یک شهر، در یک کشور نبود. این عرف ها از جای به جای دیگه متفاوت بود. یه ریش سفیدایی بودن اجازه نمیدادن این عرف محل شکسته بشه.
بله.
در واقع عهده‌دار این بودن که یه هدایتگری هایی رو صورت بدن. امروز متاسفانه این عرف ها در فضای مجازی تحریزی میشه، یا مثلا اگه بیاد در مجلس تبدیل به قانون بشه، یه نسخه‌ای میشود برای یک جامعه‌ای که این جامعه تفاوت‌های زیاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شخصیتی همه شکل رو داره. نمیشود، اصلا امکانش نیست.
شاید در واقع برای یک اخشار کم درآمدی به نوعی، حالا نمیشه باید گفت 100%، به نوعی در واقع یک آورده باشه،
بله.
ولی برای بیشتر مردم در واقع، برای حوزه مردان، حالا برای خانم ها نه، برای حوزه مردان شاید در واقع بتونن بیشتر از این در واقع رابطه بین زن و مرد و رابطه قدرتی که بین این دوتا بود رو، این شیب رو بیشتر از اینی که هست قرار بده. ما در جامعهمون نیاز به تلطیف روابط قدرت داریم، یعنی از گذشته به خاطر سبک زندگی، به خاطر فرهنگ ایرانی که داشتیم، پدر سالاری بوده و قدرت در دست مردا بوده، با این شکل در واقع شاید این روابط در واقع به شکل قدرت تندتر بشه. حالا من به عنوان یک مرد باید بیشتر از سمت مردان دفاع بکنم، ولی اون چیزی رو که به لحاظ علمی و انصاف هست رو مطرح میکنم.
خانم دکتر شمس، این یکی از دوستانمون برامون پیامک داد، الان دارم تو پیامک ها نگاه میکنم، گفته که من ازدواج نمیکنم به خاطر اینکه این قانون مهریه هم ثابت نیست و واقعا ما نمیدونیم که چه کاری باید بکنیم، چون به هر حال مهریه یک پشتوانه برای زن هست، این رو یک واقعیت و ما همه میدونیم. یعنی الان انگار یه مشکل دیگه رو مشکلاتمون اضافه شد.
گاهی اوقات انگار قانون هم یک لباس جنسیت میپوشه، زنانه میشه یا مردانه میشه. نقش هایی که قانون به حقوق و وظایف افراد میده خیلی موثره و باید حواسمون باشیم قوانین یک شبه داره چی رو تغییر میده و دستکاریش به نفع جامعه است یا به ضرر جامعه. ما اگر بیایم با یه هیجانی قانون تصویب کنیم و خیلی خوشحال باشیم که ما یک دردی رو از جامعه درمان کردیم و این قهرمان بودن خودمون رو بخوایم نشون بدیم که ما مشکل مهریه رو حل کردیم، ببینید به نظر من مهریه اصلا مشکلی نیست. ما اجازه بدیم آدما در 3 تا رابطه بمونن به صورت سالم: رابطه خودشون با خدا، رابطهشون با اطرافیان و رابطهشون با خودشون. این اینجا به چه معنی میاد من توضیح بدم. ببینید گاهی اوقات قوانین مستقیماً از طرف شرع مقدسه که شرع مشخص کرده این قانون مهریه یک سنته و داره اجرا میشه. حالا چند و چونش میشه دست افراد خانواده، دست روح جمعی، دست اون خانواده هایی که میخوان تصمیم بگیرن برای کارکرداشون، و قانونی وسط میخواد بیاد چکار کنه این نقش رو یک جوری تضمین کنه که من دیگه به دردسر نیفتم، دادگاه ها پر نباشن، ضمانت اجرایی میخواد این قانون و حالا مباحث مربوط به خود قانون. پس قانون برای اینکه بخواد کار خودش اینجا به نظر من راحت کنه، نمیخواد مسئله رو تلطیفش کنه. من اینو مثال بزنم، مثل خرید لباسه، مثل خرید مبلمانه. یه سری افراد دوست دارن برند استفاده کنن، یه سری ها دوست دارن برن از دست دوم، از توی سایت هایی که مثلا اینا رو حراج کرده تهیه کنن. من اختیار رو باید به آدمای جامعه هم بدم. من چقدر میتونم دایره اختیارات و اراده افراد رو کنترل کنم؟ من هر چیزی رو بخوام قانون کنم دیگه این کشور با اراده آزاد نیست، افراد در تصمیماتشون نقشی ندارن و مسلمه که این آدم از ازدواج زده میشه، میگه من برای کوچکترین کار و هدفم نمیتونم از خودم اراده داشته باشم. ببینید اصلا یکی از دلایل فروپاشی جوامع کمونیستی کردن مسائل خانواده هاست که من همه چیزو بخوام یه دست دستور بدم. من قرار نیستش که آدم ها رو با نظریه خودم به سمت و سوی خوب بودن یا بد بودن پیش ببرم. من زمینه رو فراهم میکنم، تصمیم گیری با خود افراده.
خب خانم دکتر مینایی پور، یکی از دوستان برام پیامک داده، این خیلی پیامک قابل تأملی هست. گفتم من 28 سال پیش ازدواج کردم و از نظر شرع و عرف مهریه حق منه، اما با توجه به این قانون جدید واقعا دولت و یا مجلس، حالا هر کدوم که تصویب کردن، البته مجلس تصویب کرده، حق نداشتن که توی این کار دخالت بکنن و در حقیقت حق من و امثال من رو نادیده بگیرن و این دل استطاعه بشه. ببینید. این مسئله
دغدغه اصلی امثال این خانوم ها یا آقایونی که دارن مسیر درست زندگی رو میرن، این دغدغه وجود داره. امروز ابراز ناامیدی هست که بسیاری از مواقع ما به دلیل اینکه در نقص بعضی از قوانین رو داریم، یک قانون اصلاح شدنش چون نقص دیگه ای در یک قانون دیگه ای وجود داره ممکنه به شکست اون قانون منجر بشه. یعنی ما الان این قانون مهریه رو آوردیم، اما در نظام خانواده قانون ملکیت زوجین که تصنیف اموال باشه رو هنوز این رو نتونستیم درست مدیریتش بکنیم و درست اجرا بشه. اگر قراره در ماجرای مهریه و در ماجراهای بسیاری از حقوق مالی و مباحث اقتصادی و مادی خانواده همه موارد دست در دست هم بده، خب چرا ما فقط در این موضوع داریم کار انجام میدیم و بلافاصله به محض اینکه بحث حرف ازدواج آسان میشه سریع میدیم سراغ مهریه؟ یعنی ازدواج آسان فقط مهریه هست بشه ازدواج اتفاق میفته؟ من